أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الترف الثالث في الأحكام بفيه مسائل الأولى إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر كان دينا عليه ولم يسقط بالدخول سواء طالت مدتها او قصرت طالبت به الحمد لله او لم تطالب. و فيه روايه اخرى محجوره و دخول الموجب للمهر هو الوطء قبلا او دبرا ولا يجب بالخلوه و قيل يجب والاول ادهر. بعد از اینکه اصل مهر را تبیین کردم و دو قسم از اقسام تفویض که در فقه مطرح است اون را بازگو کردن، به احکام مهر رسیدن که 17 مسئله مربوط به احکام مهر است که در این طرف ثالث شروع کردن. اولین مسئله این است که اگر آمیزش صورت گرفت مهر مستقر می شود و به صورت دین قطعی در ذمه زوج هست، چه زوج طلب بکند چه نکند، چه در کوتاه مدت باشد چه دراز مدت، حتی بعد الموت بالاخره این دین است و باید از رسمال او خارج می شود. و یک روایتی است که اگر آمیزش صورت گرفت قبلا چیزی به زن داده بود تمام مهر ساقط است، دیگر زن حقی ندارد. محقق رضوان الله علیه می فرماید که این روایت مورد اعراض است، مهجور است. بعد از این مطلب اول، بخش اول که مهر با آمیزش مستقر می شود، فرمودن مطلب دوم که این آمیزش به عهد و طریقین است، به عهد و سبیلین است. مطلب سوم این است که استقرار مهر به صرف خلوت در یک اتاق زیر سقف نیست. اگر التزاز باشد، برخورد باشد، لمس باشد، اما آمیزش نباشد مهر مستقر نمی شود. این ترجمه مسئله اولا. بیان ذالک این است که اصل مهر وقتی تثبیت شد به وسیله به عنوان مهر مسمی، یا قبل از عقد قرار گذاشتن عقد مبنیاً علی المهر واقع شد، این یک. درست نشیدم حالا بعد وسط بحث بعد نه دیگه، اگر مهر مسمی نشد مهر مثل دیگه نخه مهر سنت، در صورتی که در متن عقد بگوید علی کتاب الله و سنت رسوله. اگر در متن عقد یه همچه بله، اگر این عاقد بله، اگر اینا منویشن معیار نیست، اگر اون عاقد یعنی خود زوج یا زوجه در متن عقد که دارد انشا می کند با این قصد که علی کتاب الله و سنت رسوله و بداند که منظور از این سنت مهر سنت است، در اونجا مهر سنت است. وگرنه اگه صرف تبرک بگوید بنا محرول مثل است دیگر، اساس کار محرول مسماست، نشد محرول مثل مگر در جایی که تون روایت که داشت بگن علی کتاب الله و سنت رسولهی و بدانن که چی میگن و منظورشون از این سنت معروف سنت باشد. اما والذی ینبغی ان یقال، اگر مهر نه، چون آخه واجب که نکردن، این مثل زکات نیست که بله غرض اینه نه بله، چون تو روایات دارد که سنت حضرت برای غالب اعضای خانواده خودش همین مقدار مهر میکرد، این میشد مهر سنت. و اگر چون چه این تعبیر مهر سنت تبرکی باشد، تبرعی باشد، این دلیل نیست برای اینکه 500 مثقال معیاره. اما اونا که نه، واقعا منظورشون علی کتاب الله به سنت رسوله که این روایت بود به شیخ طوسی و امثال شیخ طوسی نزدالله گفتند به قرینه این روایت مقصود عاقده این همون مهر سنه است، اونجا مهر سنه است، وگرنه مهر مثل دیگه. اما اگر مهر به صورت مهر سنه مسمى شد یا قبل از عقد شد که عقد مبنیان علیه واقع شد، یا در متن عقد شد، یا بعد العقد و قبل از آمیزش مهر را معین کردن، این مهر در عهده زوج است، یک زوج ضامن این مهر است به عنوان زمان ید، نه زمان معاوضه، دو آمیزش باعث تحکیم این است، باعث سقوط این نیسته، و اگر تا طول بکشه یا نکشه فرقی ندارد. این محصول روایات بود. اولین حرف را در این قسمت سوره مبارکه نساء دارد که از آیه شروع کردن بعد به روایات رسیدن. در آیه سوره مبارکه نساء، یعنی آیه سوم و آیه و آتون نساء صدقاتهن نهلتن، از همین جا شروع میشه آیه سوم سوره مبارکه نساء. و این خفتم اعوذ بالله الله تقسطوا فی الیتاما و این خفتم الله تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلک ادنا الا تعولوا و آتوا النساء صدقاتهن نهلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. بعد از اینکه به شوهرها به همسرها دستور داد که چگونه ازدواج کنید، فرمود حتما باید مهریه زنها را بدید. اگر یه وقتی خودشون چیزی به شما بخشیدن، این تبن لکم، این طیب و طاهر است، اما وگرنه این حق مسلم اون است، باید بپردازید. این صریح آیه قرآن است که وآتوا النساء صدقاتهن. در کنار این آیه روایات فراوانی است که مهر به وسیله تسمیه ثابت می شود و اگر آمیزش صورت گرفت مستقر است. اصحابم بالاتفاق همین نظر رو دارن که اگر مهر المسمى به این صورت گفته شد، به عهد انها یاد شده، یا قبل از عقد باشد که عقد مبنی علیه واقع میشه، یا تو متن عقد باشد یا بعد از عقد، با دخول مستقر می شود. اما در قبالش مدو دخول اون ازاله بکارد در باره کسی که باید غرامت بپردازد، نظیر وقت شبهه یا اکراه و امثال ذالک، که مهر نیست، اون غرامت به خسارت است، به منزله دیه است. حالا دخول تا کجا و چی مطلب دیگه است؟ عهد و سبیلین با دخول بشه تا کجاشو دوتن که ازلتقل ختانان، هم وجب الغسل هم وجب المهر. مقدار دخول اون عدیست یه وجب الغسل، همون اندازه وجب المهر. ازلتقل ختانان وجب الغسل وجب المهر. حالا اگر چون چه این صورت گرفت، مهر مستقر بشود. در قبالش چندین روایت است، نه یک روایت. اینی که مرحوم محقق در متن شرح دارد فیه روایت محجوره، این آیون تعبیر کردن به این که منظور جنس است، نه یعنی روایت. یک روایت، چندین روایت است که اگر آمیزش صورت گرفت دیگه مهری در کار نیست. هر چه قبلا گرفت گرفت، دیگه مهری در کار نیست، مهر منهدم میشه. مرو محقق مثل شاعر و فقها فرمودی فیه محجورتون، فیه روایتون محجوره، اعراب ماده اعراب سوی اشراف عمل نکرده. با این چندین روایت، نه یک روایت، چندین روایت است که اگر قبلا چیز گرفت یا کم یا زیاد، همین که مساس حاصل شد، مس حاصل شد، آمیزش شد، دیگه مهر خبری نیست. با این روایت که چندین روایت هست، چند جور معامله کردن. اول اینکه محجور است، این رو گذاشتن کنار. دوم اینکه رو توجیه کردن به اینکه این مال مفوضت البز است، یعنی خودش مهریه نخواست. قسم اول تفویض، نه قسم دوم. قسم دوم تفویض این بود که اصل مهر فی الجمله مشخص شد، منتها بالجمله تعیین نشد، باید معین بکنن. در قسم اول تفویض، تفویض بز است نه تفویض مهر. اصلا نامی از مهر برده نشد به عهد آنها، نه قبل از عقد، نه در متن عقد، نه بعد از عقد، اصلا نامی از مهر برده نشد. حمل کردن این روایات را بر اون تفویض. قسم سوم از توجیهاتی که هست، به کمک بعض روایات گفتن این مال محکمه است، یعنی اگر اختلاف بین زن و شوهر شد، نزاعی شد، به محکمه مراجعه کردن، زن یه ادعایی داشت و دلیلی نداشت، مهری ندارد، با دلیل بیارد که من مهری داشتم شما ندادید. اما وقتی دلیل نداد، این سه وجه توجیهیست که نسبت به اینا کرد. اما یه وجهی رو مرحوم آشو محمد حسن کاشورقتا، پسر بزرگ مرحوم کاشورقتا، تو این انوار الفقه ها دارد، شاید دیگران هم یه داشته باشن. این توجیه آن است که این روایات در عصری نازل شده است که بنای عرف بر همین بود که هرچه قبل از آمیزش گرفتن به همون بسنده میکردن، اگر آمیزش صورت گرفته بود دیگه چیز نمیگرفتن. این مال اون عصر است. اگر یه همچه توجیهی محمل خوبی داشته باشد، در بعضی از موارد هم بتوان از این توجیه استفاده کرد، برخی از مشکلات ما حل میشه. الان ما در انقلاب در این 40 سال هیچ، یعنی هیچ به نحو سالبه کلیه، شما ندیدید که در دیگه خطأ محض بگن عاقله باد بده. یکی از همین عزیزان روحانیون بالاخره ناله‌ای داشت به شما که بالاخره حکم شرعی اینه که در خطأ محض دیه بر عاقله است. ما در طی این 40 سال هیچ وقت نشد که اگر اتومبیلی، خیلی از موارد خسارت ها و خطاها، اینا تصادف محض، اینا خطأ محض دیگه، حالا یا اتومبیل ناقص است، یا سنگ از بالا کوه میاد، یا ریزش کوه بود، یا هوا زده، خطای محض. در خطای محض دیه بر عاقله است. اگر عمد یا شبه عمد باشد، مال خود عمد باشد یه قصاص، خطای شبه عمد باشد یه خود شخص بود بده، خطای محض باشد دیه بر عاقله است. چه وقتی که خود ما بودیم، چه وقتی که این هستن، اصلا سابقه ندارد که یکی در اثر تصادف با موتور یا تصادف با اتومبیل، این شخص در روستا خودش تصادف کرده، به این آقا بگن، به این طلبه یا روحانی بگن که پسر عموی تو اونجا رسید کرده، شما که حالا پسر عموی این هستید، چون دیه عاقل من یتقرب بالامه، شما باید که من خسارت بدید. اصلا به ذهن کسی نمیاد. یا آقایی که اینجا تصادف کرده برن در روستا بگن که شما چون پسر عموی اون آقا هستید، عاقل او هستید، شما باید خسارت بدید. اصلا تو ذهن هیچ کسی نمیاد. با اینکه دیه بر عاقل از احکام شرعی ماست، لذا این آقایون میگن ما هیچ چاره ای نداریم، من که به هر وسیله هست توی پرونده دستکاری بکنیم، این خطای محض را به صورت شبه عمد در بیاریم، بگیم خود این شخص باید خسارت بپردازد. حالا ارتباطش با بیمه مسئله دیگه است. اگر ما بتوانیم این فرمایش مرحوم کاشف الغطا را که می‌فرماید این مال اون عصر است، بگیم احکام اسلام چند قسم است. یک قسمت مربوط به نظام قبیلگی است. هر عصر و مصری، هر دیاری که نظام قبیلگی بود که کاملا اینا میپذیرن، در خطای محض عاقله بپردازد و اگر خطای محض نبود خود شخص، و اگر نظام قبیلگی نبود خود شخص بپردازد. و این با احکامی که حلال و کرده و حرام و کرده هم دارد. چرا؟ برای که حلال اسلام الی یوم القیامه حلال است، اما این حلیتش مال نظام قبیلگی است. در هر زمان و زمینی که نظام قبیلگی بود، دی ختم العاقل است، این الی یوم القیامه هم هست. و اگر نظام قبیلگی نبود، این خطای محض دیر خود شخص باید بدهد. وگرنه اینی که الان همه ما تو رساله ها می نویسیم که خطای محض مال عاقل است. شما یک نمونه پیدا کنید در نظام اسلامی، تصادف های موتور، تصادف های اتومبیل، تصادف های دیگه که اینا واقعا خطای محض است، بیان به پسرمو بگن تو باید این دیه رو بپردازی. اصلا نه قاضی به خودش اجازه میده، نه مقضی علیه این کار میکنه. این رو مطالعه کنید، این فرمایش مرحوم آشه محمد حسن کاشف الغطا تو همین انوار الفقاهه، این توجیه خوبی است. منتها هر فقیهی این جرأت را ندارد. بعد این همین که اولین حرفی که شما بزنید فورا میگن که حلالو حلال الی یوم القیامه، حرامو حرام الی یوم القیامه. درست است، حلال الی یوم القیامه است، اما چجور جعل کرده شاره؟ چجور حلال کرده؟ هر جوری که حلال فرمود الی یوم القیامه همون جوره. اگر رو نظام قبیلگی حلال جعل کرده، الی یوم القیامه همونطور. اگر رو نظام غیر قبیلگی جعل کرده، الی یوم القیامه همونطوره. این فرمایششون یه فرمایش راهگشایی است. انفال رو، خب انفال مال امام دیگه. خب نه، اگر چون چه کسی یک مرجع نائب امام بود و این مرجع تقلید که شما در قوم دارید این نظر فتوا داد، این مشکل ندارد. خب نه، غرض اینه که این نقص میبینید، این نقص از طرف قانون نیست، اما در مسئله دیه بر عاقله من دیدم این روحانی قاضی هم بود دیگه، این آمده پیش من در ناله میکند، میگه ما چیکار بکنیم. خود اون وقتی که ما تو دستگاه قضا بودیم هم چیکار نمیکردیم؟ علم نمیکند. به این آقا بگیم که چون پسر عموی تو در فلون روستا با موتور تصادف کرده، تو بیا دیهش بده. اصلا به ذهن کسی نمیاد. حتی تو ما متدینین. نه منظور اینه که، نه منظور که ما چرا عمل نمی کنیم، ما که در این لب نمی کنیم، غرض اینه که به ذهن ما نمیاد، میگه این به ما چه. معلوم میشه این حکم طرزی جعل شد که حتی ما که متدینیم انشاءالله اهل دیانتیم قبول کردیم، میبینیم بر ذائقه ما سنگینه. این معلوم میشه یه راه حلی دارن. این فرمایش مرحوم محمد حسن تو این مسئله مهر که مهر ساقط میشود، این میگه مربوط به احتمالاً مربوط به اون زمانی است که خود آمیزش باعث سقوط حق بود. اگر در اون زمان عرف اون زمان اینطور باشد معذور ندارد که. خب راست میگن دیگر. اما این حلال هو الی یوم القیامه، حرام هو حرام الی یوم القیامه، این مربوط به اینکه چه جور جعل فرمود. اگر رو نظام قبیلگی جعل فرمود الی یوم القیامه همینطور، رو نظام غیر قبیلگی جعل فرمود الی یوم القیامه. این رو شما حتما مطالعه فرمایید، توی مشکل فقهی ما رو میتونه حل بکنه، وگرنه ما های مشکل داریم دیگر. اون مثل اینکه کسی بدهکار است، شما داره دین رو ادا میکنید، این عیب ندارد، اما حکم بله، اما باید قصد این بکند دیگر، نیت او رو بخواد، ذمه او رو به قصد این که ذمه او رو تبرئه کند دیگر، وگرنه اگر خودش پول به او بده که ذمه تبرئه نمیشه که. قبل با مسئول بیمه با اون صاحب کار، با اون مجرم یه تعهدی دارد، یه قراردادی دارد دیگر، با اون اصل مجرم میگه 10% من بدم، 10% شما بدید، 10% فرمان بده. با اون مجرم، با اون خطاکار، با اون بدهکار یه تقراردادی داره. اون خطاکار اصلی کی هست؟ اون بدهکار اصلی کی هست؟ اون درسته، این که خب بالاخره اون قابل قبول دیگه. این برای این که این تورم که پیدا شد، مثلا قبلا 10 تومن بود، حالا این 10 تومن رو به بچه نمیدن دیگه. این یه وقت هست که مهر یه کالا رو مهر قرار دادن، مثل خونه ای رو، یه عینی رو، یه فرشی رو، یه خونه ای رو، یه زمینی رو، یه باغی رو، این همان است دیگر. یه وقتی مال را قرار دادن، مال بالاخره ارزش بالا پایین دارد دیگر. اگر یک خانه ای رو مهر قرار دادن، این خانه 50 سال قبل فرون مبلغ میارزید، الان بیشتر، این درسته. اما قبلا اگه 50 سال قبل 50,000 تومان داده بودن، این 50,000 تومان 50 سال قبل با الان فرق میکنند دیگه. غرض این است که اگر این فکر، این احتمال از یه همچه فقیه نامی پذیرفته باشه، این میتواند برخی از مشکلات ما را حل کند. خب پس به حسب آیه، احکام عام لذا، احکام اسلام عام لذا، فی مشارق الارض و مغاربها، در هر عصر و مصری اگر نظام نظام قبیلگی بود حکمش اینه، این حکم عام دیگه. فرمایش این آقا هم همینطوره، این طور نیست که مال اون وقت بود، که این حلاله الی یوم القیامه، حرامه الی یوم القیامه، معنیش اینه، این هر وقت این موضوع با این شرایط محقق شد، حکم هم محقق است. بنابراین اون مشکل اساسی که الان شما با همین قضات متدینن، خیلی ها دیگه، خیلی ها یعنی همه شون مرق متدینن دیگه، مثل مطلبن دیگه، ولی هیچ جا دستشون باز نیست که تمام این تصادف های موتوری و تصادف های اتومبیلی، تصادف خطأ محض است، همه جا میگن خود شخص باید بپردازد، این شبه عمدش درست میکنن، میگن خود شخص باید بپردازد، این مشکلیست بالاخره دیگه. نه منظور اینه که اول تو خود حوزه باید نظم فقهیش مشخص بشه، چون یک فقیه اون قدرت را ندارد که بتواند یه چیزی که مورد قبول جامعه هست برگردونه. این با تو همین جلسات درس و بحث حل بشه دیگه. اگر فرمایش کاشورقتا تو این درس و بحث ها روشن شد، از یک نفر به 10 نفر، از 10 نفر به 100 نفر، از 100 نفر به حوزه رسید، و این تو شد که اگر نظام نظام قبیلگی بود دیه بر عاقل است، نبود نه، و اگر نظام طوری بود که مثل اون عصر آمیزش باعث گذشت زن بود، بله مهر نیست. و اگر نه خب بله بله بله، اینها اشکالات مسئله است. ولی وقتی طرح بشه این اشکالات یکی پس از دیگری ذکر بشه و حل بشه، اون وقت میتونه آدم بگه اگه حل نشد که خب نشد، میگه آدم برای همیشه همونطور است که باید عاقله بده. اگر در حوزه ها حل نشد خب میگه الی یوم القیامه باید عاقله بده. ولی اگر تو حوزه حل شد این مشکل برطرف میشه. فرمایش مرحوم کاشف الغطا همینه دیگه، که میگه این اون عصر این عرف اون عصر این بود که اگر آمیزش میشد هرچه مهر گرفته بود گرفته شد وگرنه ساقط میشد. تو روایات ما فراوان است که اگر کسی مهریه رو نخواهد بدهد فهو زنن، عظمت مهر دیگه. خب هم روایات داریم که لا نکاح الا به مهر، هم داریم که اگر زوج قصد داشت مهری را ندهد فهو زنن. چندین روایت است. و چگونه میشه گفت به این که اگر آمیزه شد مهر ساقط است؟ پس اگر ما این حرف چهارم، بعضی میگن محذور است این روایت بذاریم کنار، بعضی میگن این مال تفویض قسم اول است از این دو قسم، بعضی میگن این مال جاییست که به محکمه که مراجعه بکنن، زن اگر ادعا داشته باشد دلیلی نداشته باشد حقی ندارد، مهری ندارد. راه اول یا راه چهارمی که مرحوم آش محمد حسن کاشف الغطا دارد، میگه این مال اون عصریست که عرفشون این بود، تعهدشون این بود، به عرف بناشون همین بود. اگر این سامان بپذیرد خیلی از مشکلات عقده فقهی ما حل می شود. این مشکل ماست دیگر، ما در برابر این مسئولیم. این آقا میاد این قاضی محکمه میاد از ما سوال بکند که من میدونم این تصادف تصادف خطأ محض است، اما من دارم حکم میکنم به اینکه این دیر خود شخص باید بپردازد. خب حالا مطلب دیگه است. بله بله، قرض اینه که اون رو حکم رو ما مشکلی نداریم، میگیم این حرام است دیگر، این چیز روشنیست. منتها این چون بیراه میروند ذات اقدس اله خیلی از خسارات را تحمیل میکنند. این رو هیچ شبهه ما نداریم، هیچ بنبستی هم نیست، حکم بیان و غی است، منتها عمل نمی کنند. منتها اما اینجا حکم ما مشکل فقهی داریم اصلا که واقعا آیا اینجوره یا اونجوره، چجور میشه، برای خود ما روشن نیست که آیا نظام نظام قبیلگیست یا نه. این راهی که مرحوم آشبا متحسن کاشبا قطاع راه کردن داد بود. مطلع بعدی آن است که روایات باب را که شما بررسی میکنید میبینید این کم نیست. روایات چند قسمت است. یه قسمت اینه که اصلا اگر چون چه کسی قصد داشته باشد که مهر رو نپردازد، این در حکم مثلا معاذالله زناست. روایات باب 8 یه سلسله بیان دارد، روایات باب 11 یه سلسله بیانات دیگه دارد. در روایات باب 11 اینطور دارد، یعنی وسائل جلد 21 صفحه 266 باب 11. مروب کلینی عن عدت من اصحابنا احمد ابن ابی عبدالله عن خلف ابن حماد عن ربعی عن الفزید ابن یسار او خلف ابن حماد عن ابی عبدالله علیه السلام فر رجله یتزوج المرأته ولا یجعل فی نفسها ان یؤتیها مهرها فهو زنا. روایت دوم این باب که مرحوم کلینین او رو از وجود مبارک امام صادق علیه السلام نقل بکند، من امهر مهرن ثم لا ینوی قضاءه کان به منزلت سارق. خب حق مسلم است دیگر، وقتی آیه 4 سوره مبارکه نساء صریحا دارد و آتو النساء صدقاتهن، خب حق مسلم است دیگر. در من تزوج المرأه ولا یجعل فی نفسها ان یعطیها مهرها فهو زنا، این روایت سوم. روایت چهارم، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله لیغفر کل ذنب یوم القیامه الا مهر امرأت و من اغتصب اجیرا اجره و من با حرا. این سه تا گناه از گناهان غیر قابل بخشش است. کسی آزادی رو بگیره ای رو به صورت بنده بفروشه، یا مزد کارگر را نده، یا مهر یه زنی را نده. هر سه را در اینجا وجود مبارک حضرت یک جا ذکر کرده است. در روایت پنجم این باب وجود مبارک امام صادق علیه السلام دارد که ان الامام یغزی عن المؤمنین الدیور ما خلا مهور النساء. اگر کسی تصادف کرد یا بدهکار بود، فورا ایجا ببرن زندان نیست، خود حکومت اسلامی باید که دین او را ادا بکند. حالا اگر ندارد که بالاخره باید به مهلت داد، وگرنه فورا ببری زندان این حکم نشد، اینجا نیست. مهریه زن را حتما خود شخص باید بپردازد. ان حق شروط ان جوفا به مستحللتم به الفروج، که در باره مهریه است. در روایت هشتم و نهم و اینها هم در همین باب که تقریبا 11 روایت است، غالبش همین طور است که مهریه رو اگر کسی نپردازد در حکم زانی است یا در حکم سارق است. روایت 11 هم این باب، قال ابو عبدالله علیه السلام از سراغ و سلاسه مانع و زکات و مستحل و مهور النساء و کذالک من استدان دینن ولم یقض قضاءه. پس این احتمال که مهریه از بین می رود نه، نه، این زمان زمان ید است. مثل من اتف مال الغیر فهو الاتمین علال یده ما اخذت حتی تو عدی، زمان زمان ید نه زمان معوضه. ولی در تقسیط، در نقد بودن، در نسی بودن، مقدار قسط، این قابل توافق طرفین دیگه. اما کسی بخواهد بگوید با مساس مهر ساقط می شود و نمیخواهد بدهد، این اصلا نه موافق کتاب است، نه موافق سنت، نه این کتابن به سنتن و اجماعن به تعبیر این فقها برخلاف است. یک روایت و دو روایت نیست تا ما بگیم در سند اشکال داره. اینه که مرحوم آشو محمد حسن کاشور قطاب میگه این هم میشود بر اون عصری که عرفشون این بود، معلوم میشد که یک فضای بود که چندین روایت وارد شد دیگر. چون چندین روایت وارد شد، اینا این رو بر اون حمل کردن. وگرنه قرض این است که خود روایات هم مختلف است، قبول. در روایات دارد که آتو نساء صدقات هنه، اینا میگن مخالف قرآن دیگه. این بزرگان میگن این حرف مخالف قرآن است، یک مخالف سنت است و مخالف اجماع است، سه لذا باید اعراض کرد. فرمایش برام کاشور قطاع این است که اگه یه روایت بود بله اعراض میکردیم، اما این چندین روایت است، یه راه حلی باید پیدا کرد. این راه حلش اگر شما وقت اعراض بکنید درست، هم بکنید بر تفویض قسم اول درست، هم بکنید بر گذشت درست، اینا همش درست، اما هم بکنید بگید که ما اعراض کردیم. اعراض کردیم میخوای یه روایت نیست، شما چی رو اعراض کردی؟ یکی دوتا روایت نیست، یه باب است. لذا وقتی مرحوم محقق در متن شرایط دارد که فیه روایتون مهجوره، این آیون گفتن این روایتون این جنس است، نه یعنی این تا این تنوینش تنوین وحدت نیست، جنس هست، یعنی روایاتیست. منتها ایشون تعبیر کرد روایت در اینجا هست، این جنسه نه یک روایت. خب اگر چندین روایت تو این مسئله هست که ساقط می شود، معلوم میشه یه اصلی بود دیگر. خب این دارد که اگر این کار شما انجام بدید، این روایت این با مهر ساقط است. هرگز شما که مهر ساقط نیست و در خود آیات روایات به همین آیه سوره مبارکه نساء استدلال شده است که خدا فرمود و آتو نساء صدقات هنه، یعنی خود استدلال ائمه به آله مستند به آیه است. پس بنابراین اگر این راه حلی که مرحوم کاشم القتا ارائه کردن درست باشد، هم این مسئله سقوط مهر ساقط می شود، هم مسئله این دیه بر عاقل است هم حل می شود. والحمدلله.